بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در تفسیر تربیتی است. مقدماتی در این بحث لازم است که الان ما به اون چندان نمیپردازیم، بعد ارجاع میدم به بعضی از بحث هایی که سابق داشتیم. در حدود 30 سال قبل تو همین جا و اون طبقه بالا عرض شد که ما وقتی که مباحث تعلیم و تربیت را دنبال می‌کردیم، احساس شد که برای اینکه این مباحث از عمق و ریشه حوزوی در علوم اسلامی برخوردار شود، باید چند اقدام و کار تحقیقی و مطالعاتی عمیق انجام داد. این مال حدود 30 سال قبله و این چند دانش از دانش‌های پایه برای حوزه تربیت اسلامی بایستی پایه ریزی می‌شد که عمده اونها عبارت بود از فلسفه تربیت اسلامی با نگاه به مباحث هم عقلی و هم مباحث قرآنی و حدیثی و منابع دینی، دو فقه تربیت و بررسی مسائل و گزاره‌های تجویزی تربیتی از نگاه فقهی و برای تعیین احکام فقهی. این دو در واقع حوزه دانشی بود که میبایست پایه‌ریزی میشد. از میان حوزه‌های دانشی متعدد این دو اهمیت بیشتری داشت: فلسفه تربیت اسلامی با نگاه اجتهادی و با منهج معتبر و قابل اعتماد برای اینکه اسناد بدهیم گزاره‌های پایه‌ای در تربیت اسلامی را به اسلام، و دیگری و دوم هم فقه تربیتی، باز برای اینکه گزاره‌های تجویزی که میخواد به اسلام نسبت داده شود مبتنی بر روش درست و اجتهاد صحیح و اصیل اسلامی و سنت حوزوی باشه. این از منظر موضوعی که گزاره‌های توصیفی تربیت در فلسفه تربیت اسلامی و گزاره‌های تجویزی و حکمی در فقه تربیت اسلامی میبایست بررسی میشد، و این دو حوزه علی‌رغم این که جست و گریخته به اون ورود شده بود، اما به شکل منسجم چیزی مدون و مبوب نداشت، به ویژه در حوزه فقه تربیت اسلامی. از نظر موضوعی مهمترین علوم پایه برای تربیت اسلامی این دو رشته بود که در حوزه دوم فقه تربیت اسلامی کار شروع شد و بیش از 20 سال هفتگی همینجور کار می شد. در کنار اون هم ده ها نفر از دوستان همراهی داشتن، همکاری داشتن، و بعضی از خروجی های اولیه را حتما ملاحظه کردید. در حوزه فلسفه تربیت اسلامی کاری اون زمان 15 سال قبل شروع شد، اما ابتر ماند، به دلیل گرفتاری ها نشد اون رو ادامه بدیم. این دو حوزه بود که علوم پایه است. منتها از منظر دوم که منظر منابع و ریش منابع علوم اسلامی باشه، اینجا هم نیاز به پایه‌ریزی کارها و تحقیقات و مطالعات دیگری بود که یکی اون تفسیر تربیتی بود و مراجعه به قرآن بود به عنوان منبع نخستین، برای اینکه ما پرسش‌های مختلفی که مربوط به حوزه تربیت هست اون را به محضر قرآن ببریم. این کار دیگری بود که از منظر منابع لازم بود انجام بشه و کارهای دیگری هم بود که از جمله اون بحث سیره بود که تا حد زیادی هم رو اون کار شد، منتها به نتایج نهایی نرسید و متفرق اون بحث هایی که در حوزه سیره شد. بنابراین حدود 30 سال قبل که ما وارد این مباحث شدیم این دو منظر داشتیم، در هر منظر هم علومی و رشته هایی پیش بینی می شد و من در اینجا در هر منظر به دو شاخه اصلی اشاره کردم. در منظر موضوعی یکی فلسفه تربیت اسلامی و دوم فقه تربیتی بود که دومی مقدار جلوتر رفت، اولی به اون شکلی که مطلوب بود نشد پیش ببریم. در منظر دوم هم که از حیث منابع باشه تفسیر و سیره مد نظر بود، گرچه حالا حدیث هم مد نظره ولی بیشتر حالا حدیث را می بردیم تو همون ابواب موضوعی که اشاره شد. این گذشته مهمترین شاخه هایی است که اون زمان به نظر می آمد باید رسیده بشه و این مربوط به حدود 30 سال قبله. این یک مطلب حالا تاریخچه این بحث هست. در حوزه در میان این حوزه های علوم پایه و مرتبط با قلمروی تربیت اسلامی که مشترکاتی هم با بخش های دیگری از علوم انسانی هم دارد اما تمرکز بر حوزه تربیت اسلامی بود، در این دو حوزه ما به عرض شود که به بخش تفسیر هم پرداختیم که یکی از اون 4-5 حوزه اصلی پایه در تعلیم و تربیت اسلامی بود و اون هم البته ابتر وسط کار متوقف شد به شکل مباحثه، اما در قالب بعضی از طرحهایی که در جلسات سه‌شنبه ها مطرح می شد ادامه پیدا کرد و یک طرحی هم وجود داشت که الان آخرین وضعیت رو نمیدونم کجا رسید که یک مروری به قرآن می شد برای بررسی آیاتی که مرتبط با فقه تربیته، همینطور بود دیگه آقای مولودی، بله، و اینم حالا فکر میکنم در 15 جلد با این شکل مباحثه شد دیگه، بله، چند جلد شد؟ چند جز؟ برحال اینم یک طرح کلان بود، مرور همه قرآن از منظر فقه تربیتی، منتها ضمن اون نگاهی به مباحث دیگر غیر فقهی هم وجود داشت، دائم به اونها هم توجه می شد و اونم یک کلان طرحی است که ادامه داره و امیدواریم به نتیجه هم برسد. این یک بحث در مقدمه که خیلی موجز به سیر ورود به علوم پایه مربوطه به تربیت اسلامی لازم بود داشته باشیم. بیشترش هم اینجا اونجا گفته شده، میتوانید اطلاعات بیشتری هم کسب بکنید از طرق دوستان یا نوشته هایی که وجود داره. این یک مطلب در مقدمه. اما مطلب دوم در حوزه تفسیر تربیتی است. اینجا هم باز من اشاره ای میکنم به جاهایی که میتوانید بهش مراجعه کنید بدون اینکه خیلی وارد بحث بشن، فقط به اختصار اینو عرض بکنم که مقدمات مربوط به تفسیر تربیتی را در 15 سال قبل که ورود کردیم در همون جلسات نخست و ضمن جلسات تکمیلی به مباحث مقدماتی در حوزه تفسیر تربیتی اشاره کردیم که شاید بعضی از اون نکات در همون جزوه منتشر شده وجود داشته باشه. اسمش چی بود؟ اون تفسیر تربیتی به شکل جزوه ایست منتشر شده، در مقدمات اون و اوائل اون برخی از این نکات مقدمی اشاره شده و اخیراً هم تو این بواحثی که دوستان داشتن، مدرسه چی بود؟ تابستانی مدرسه تابستان و پاییز و بهاری که وجود داشت، اونجا هم من یه بحثی ارائه کردم. آخرین مدرسه که مدرسه تابستانی بود، اونجا هم یک نکاتی اشاره کردم، به گمانم 5 نکته در مقدمه و مرتبط با بواحث تفسیر تربیتی به نظرم اونجا اشاره کردم، اونم را میتوانید ببینید. و اینجا اونجا مطالبی که راجع به مباحث تفسیر تربیتی گفته شده میتوانید ببینید. اینجا بدون اینکه بخوایم باز توقفی در این قسمت هم داشته باشیم، اشاره میکنم که ما در تطور تفسیر به مرحله رسیدیم که تفسیر موضوعی تخصصی معطوف به حوزه های دانشی تقریبا نقطه آغازین خود رو داره در حوزه سپری میکنه و در ادامه تفسیرهایی که وجود داشته ما میرسیم به تفسیر در واقع موضوعی معطوف به حوزه های دانشی خاص، نه موضوعی های عامی که انواع موضوعات در کنار هم به شکل تفسیر موضوعی ارائه میشه. این چیزیست که داره انجام میشه. به عبارت دیگر، همونطور که در اون مباحث اون مدرسه تابستانی گفته شد، ما یک و قبلا هم گفته شده، اینجا هم داریم تکرار میکنیم، در منظر کلاسیک و تاریخی و سنتی تفسیر تقسیم شده به تفسیر ترتیبی و تفسیر موضوعی. در قسم اول که تفسیر ترتیبی باشد، اونجا هم اقسامی ذکر شده و متصور است، از جمله تفسیر ترتیبی بر اساس ترتیب تنظیم قرآن و دیگری تفسیر ترتیبی بر اساس نزول قرآن، با همه حرف و حدیث هایی که این دومی دارد. و در تفسیر ترتیبی بر اساس همین تنظیم فعلی هم انواع و اقسامی باز ریستر متصوره که ترتیب از ابتدای قرآن یا از انتهای قرآن و امثال اینها. اینا اقسامی از تفسیر ترتیبی است که آیه به آیه بر اساس ترتیب فعلی یا تنظیم ترتیب نزول انجام میشه. نوع دومم که مستحضر هستی تفسیر موضوعی است که محور را موضوعی قرار میده و به اون موضوع را از منظر قرآن بررسی میکند. در تفسیر موضوعی هم باز کاملا همه مستحضرید که انواعی متصوره. مهمترینشون تفسیر موضوعی با اون روش متعارف شناخته شده است و دیگری همون روشی که مرحوم شیخ صدر می‌فرمان. تفسیر موضوعی نوع اول این است که ما موضوعات مصرح و آشکاری که در قرآن دیده می‌شود اونها شناسایی میشه و هر یک از اون موضوعات مورد بررسی قرار میگه. آیات مرتبط با اونها چه لفظی چه غیر لفظی جمع میشه و نظمی داده میشه و اون مجموعه در یک منظومه ای تفسیر میشه و کنار هم قرار میگیره. این تفسیر موضوعی است که رایج و متداول بوده. موضوعات از خود متن استیاد می شده و آیات مربوط به هر موضوعی که از خود متن استیاد می شده جمع می شده، در کنار هم قرار گرفته می شده و البته درجات داره، مقوله به تشکیک اینو تفسیر، گاهی اینجوری که تفسیر موضوعی شبیه تفسیر ترتیبی تنظیم می شده، گفته می شده معاد، آیات معاد رو جمع می کردن کنار هم بررسی می کردن، گاهی که نه اینا رو یه نظم می دادن، نظم دقیق تری و همینطور مراتبی که داره از حیث عمق و تنظیم و تدقیقات نظام بخشی. از ساعت که این قسم رایجه که گفته شده، یه قسم دیگری مرحوم شیخ سعد می فرمودن و اون تفسیر موضوعی در حقیقت استنباطی است که ما موضوع را مستقیم و ابتداءً از متن نمی گیریم، موضوع را از بیرون باش مواجه میشیم و اون موضوع را عرضه به قرآن میکنی. مثلا حالا کاری که خود ایشون در اواخر عمر شریفش انجام دادن سنن تاریخ بود مثلا در قرآن، یا حالا مثلا من مثال میزنم تو جامعه شناسی میگن گسست‌های اجتماعی، یعنی موضوعی جامعه شناسی بحث شده، یک نظریه است، این را آدم میبره عرضه به قرآن بکنه ببینه قرآن راجع به این چیزی دارد یا ندارد، و به این شکل تفسیر موضوعی شکل دوم مطرح شده. از نوع اول اینه که موضوع از همین آیات گرفته میشه، طبق اون تنظیمی میشه و بعد هم بررسی میشه، کنار هم قرار میگیره، این تفسیر موضوعی رایج و متداوله. تفسیر موضوعی نوع دوم این است که موضوع از بیرون گرفته میشه، از یک علمی دانشی و بیرون متن موضوع گرفته میشه، میریم تو متن و با روش اجتهادی سعی میکنیم در اعماق متن پاسخی برای متناظر با اون نظریه یا اون سوالی که مطرح شده پیدا بکنیم. این دو نوعیه که گفته شده. ما عرض کرده ایم که در این نوع دوم نهایتاً ما نکته‌ای وجود داره که میرسیم به همون در واقع نوع اول، یعنی یه نوع اشتراکی بین این دو هست و با یه افتراقی اگر دقتی بکنیم. اشتراکش در اینه که در هر حال موضوعی که میخواد بیاد از متن برای اون پاسخ گرفته شود، باید این موضوع در درون متن باشد. ما که نمیتونیم بر متن چیزی خارج تحمیل کنیم، حتما این بحث باید در درون متن باشه، اگه نباشه که نمیشه، روشنه، معنا نداره که ما بخوایم خودمون نسبتی بدیم. اگر بخوایم روشمند درباره چه موضوعات که در تفسیر اول و تقریر اول مطرح میشه، چه موضوعاتی که در تقریر دومه، یعنی از بیرون بر متن عرضه میشه، نهایتا این موضوع با در خود قرآن وجود داشته باشه. تفسیر به رأی که رو منهج اجتهادی نیست، رو اصول ظواهر و اینا حرکت نمیکنه. نه، حالا ما در هر دو داریم رو اصول قواعد حاکمه بر فهم متن و ظواهر حرکت میکنیم، چه در اولی چه در دومی. اگر عرض ما همینه، اگر قرار است که روی قواعد استنباط از متن حرکت بکنیم، تفسیر نوع اول با نوع دوم از این جهت اشتراک دارند که چی؟ که ما طبق قواعد اصولی و منهج درست داریم میریم جلو، و اگر طبق منهج میرویم جلو، این موضوع و این گزاره که میخواد نسبت به قرآن داده بشه، این باید در خود متن حضور داشته باشه. نمیتونیم بگیم که گسست‌های اجتماعی رو ما به قول ایشون تفسیر به رأی داریم، یه چیزی برداشتی به قرآن نسبت میدیم. نه، اگر تفسیر درسته با تو قرآن باشه. این جهتیه که مشترکه، منتها تفاوت این دو، این یکی که مشترکه، دو چیزی که باز مشترکه اینه که این تفسیرهای موضوعی که ما داریم مراتب و درجات داره. یه وقتی هست که آیات مربوط به چیزی همجور جمع میشه، این درجهش. درجه دوم این است که این آیات منظومه ای میشه، یه نظمی به این آیات مرتبط با این موضوع داده میشه. صرفا آیات معاد رو کنار هم بحث نمی کنیم، بلکه نظم میدیم، میگیم برزخ، قیامت، بهشت و جهنم، موضوعات یک چارچوب میدیم بشه، یک چارچوب منطقی بهش میدیم و آیات رو و مزامین آیات رو تو اون چارچوب میریزیم. این دو. سوم که بالاتر از این، همون نظام سازیه در واقع، اینا رو به سمت یک نظریه های کلان میبریم، میبریمش به سمت نظریه های کلان، همونطور که در اون اجتهاد تمدن ساز توضیح دادیم اینا رو. پس در این جهت هم هر دو تفسیر باز مشترکه. پس تفسیر نوع اول موضوعی و نوع دو موضوعی نوع اول و موضوعی نوع دومی که شهید صدر میفرمان در دو سه جهت مشترکن. یکی این که در هر حال باید این ریشه در متن داشته باشه، این موضوع و گزاره‌هایی که میخواد به اون نسبت داده بشه. دوم هم اینه که این مراتب داره. مراتبش هم اینه که وقتی آیات رو کنار هم میگذاریم، کنار هم گذاشتن خیلی متعارف، دو میایم عمیق‌تر اینا رو یه نظم منطقی بهشون میدیم، سه اینه که از این نظم، بعد از این نظم منطقی به یک گزاره‌های کلان و پایه هم میرسیم که اونم باید بر اساس یه منهج درستی باشه که راجع به این هم مکرر بحث کردیم یا اینجا اونجا که بحث کردیم که نظام سازی هم منطقی داره، بیرون آوردن یک گزاره های کلان منطقی داره. این اشتراک هایی است که باید این دوتا با هم داشته باشن. اما افتراق این دوتا عمدتاً در این نکته است که در تفسیر موضوعی رایج و متداول و نوع اول، موضوعات را ما از خود متن میگیریم، خود متن انواع موضوعات را به ما ارائه میده، همین هایی معاد، خدا، توحید، چی، اینایی که در دلالات مطابقی و نسبتاً واضح میشه این موضوع را از خود قرآن به دست آورد. اما در تفسیر نوع دوم عرض شود که معمولا اینطوره یا کاملا اینطوره که موضوع دیگه از بیرون گرفته میشه، موضوع از بیرون گرفته میشه و اون موضوع رو ما عرضه میکنی. این جهت افتراقه. شبیه اینم در فقه ما داریم دیگه، از قدیم هم بوده، آقای صدرم حتما از همون فقه منتقل به این شده دیگه. فقه ما دو نوع داریم، گزاره های فقهی دو نوع داریم، یه فقه معثور داریم که گزاره های فقهی از همون سوال و جواب موجود در روایات گرفته شده، غسل است و وضو و چی و چی که راوی سوال کرده، امام هم با عنایتی که داشتن به اون سوال ها جواب دادن، این میشه فقه معثور. فقه معثور یعنی این که ما موضوع را از خود روایت میگیریم و با همون ادبیات خود روایت هم اینا را تنظیم میکنیم، این فقه معثوره. موضوعات، موضوعات مصرحه در روایات هست و ادبیات و تنظیمات هم نزدیک به متن روایی است، این فقه معثوره. اما نوع دوم که به تدریج این غالب شد و حاکم شد، فقه مستنبته. فقه مستنبت اینه که علاوه بر اون موضوعات، جالبت مرزش جدا نیست، علاوه بر موضوعات مستاده و برگزیده شده از خود روایات و درج اونها در فقه، موضوعاتی که در گذر زمان پدیدار شده و موضوع را دیگه ما از روایت نگرفتیم، خودمون مواجه با یه پدیده جدیدی شدیم، رانندگی که قبل نبوده، نمیدونم بانک، چی، این چیزایی که اصلا سابقه هم احیانا نداشته و مسائل جدید باش مواجه شدیم، اون را میبریم عرضه به روایات و منابع فقهی میکنیم و باید پاسخی هم براش پیدا بکنیم، برای اینکه هر واقعی حکمی داره، ولو حکم عدم الحکم، حکم اباهه. حالا عدم الحکم بنابر بعضی نظرات و حکم اباحه بنابر نظر درست، حالا اباحه اقتضایی و لا اقتضایی، ولی اباحه. این دو قسمیه که بوده. شبیه اینم ما در این را میبایست در بحث‌های معارفی پایه‌ریزی میکردیم که کمتر منقح شده. یعنی ما باست بگیم معارف یا کلام یا فلسفه مرتبط با اسلام این دو نوعه، مثل این که فقه معصور و فقه مستنبط داریم، مسائلی داریم که در گزار روایات فقهی موجود بوده و فقیه میاد اونا را بررسی میکنه، صحت سندی نمیدونم و صحت مدلولی معارض و غیر معارض و به جنبندی میرسه، منتها همه در دایره همون موضوعی است که در خود روایت مستقیم حضور داره. در قسم دوم نه، موضوع از بیرون باش مواجه شدیم، میبریم تقدیم متن میکنیم، ببینیم متن راجع به این چی میگه، آیا نظری داره یا ساکته، و به یک حکم میرسیم از احکام خمسه. نظیر این الگویی که ما در فقه داشتیم و بسیارم قویه و تاریخی است و اون همه برکات داشته و نهایتاً هم ما به فقهی میرسیم که در واقع جامع این دو ویژگی است، هم موضوعات موجوده و مصرحه را در بر دارد، هم موضوعات غیر مصرحه‌ای که در عمود زمان پیش میاد و عرضه بر منابع میشود و بررسی میشه و نتیجه بر اساس یک روش اجتهادی در باب اون استخراج میشه و عرضه میشه. فقه موجود الان چاوی این دوتاست، هم موضوعات مصرحه هم موضوعات مستنبته و موضوعات ارجاع شده و عرضه شده. اما در فقه هم همینطوره، اگر داریم میگیم نظر روایات و اسلام راجع به این موضوعی که جدید است، پول، بانکداری، یعنی پول که قدیم هم بوده، بانکداری یا انواع مسائل جدید، این است و گفتیم یه نظر ایجابی داد، یعنی یه حکمی داد، حکم ترجیحی یا الزامی داد، این حتما برمیگرده به این که موضوع خود متن بهش توجه شده. منتها یه وقتی است که موضوع مصرح است، یک باره که موضوع مصرح نیست، منتویه با دلالات التزامی و دلالات دقیقی، این موضوع را باید استیاد کرد و حکمی که درباره اون گفته شده مشخص کرد. و البته این موضوع عرضه شده ممکن هم هست که اصلا مطرح نباشه، ولی اگر به یک حکمی رسید باید حتما این موضوع وجود داشته باشه در متن. پس فرق این دوتا در این جهته که موضوع گاهی به سادگی می شود از تصریحات و مایق و ظهورات تصریح، اینجا بگیم اهم از اون نص و ظهوره، از ظهورات میشه استفاده کرد، در همین ظهورات عادی و متعارف، گاهی نه اون ظهورات خفیه است ولی باز ظهور باید باشه و مدلولی باید باشه که در متن باشه. این تفاوت قسم اول و دومه. اما اون که اون وقت عرض شود، این که ما به یک نظریه، یه نکته دیگه عرض بکنم با اون، اینه که اونی که عرضه میشه به متن گاهی یک سوالات عادی است، گاهی یک نظریه پیشرفته عرضه به متن میشه. مثلا میگه که تعلیم و تربیت، میگه که مثلا یه نظریه‌ای وجود داره که نظام تربیتی باید تابعی از تقاضاها یا گرایش‌ها و خواسته‌های متربی باشه، روی خواسته و تقاضا بیشتر از نیاز تأکید میکنه. خب این نظریه است، این نظریه رو به قرآن عرضه کرد، به متون دینی عرضه کرد. اینکه این عرضه هم تیفی داره، گاهی عرضه یک موضوعی است که باش مواجه شده، میخواد ببینه حکم این چیه یا نظر قرآن راجع به این چیه. گاهی که نه، اونی که عرضه میکنیم یه نظریه علم انسانی یا غیر علم انسانی است، این نظریه میخوام ببینیم تو قرآن راجبش چیزی هست یا نیست. حالا طیف داره که مهم نیست. برام شایسته بیشتر رفتن به سمت این که در واقع نظریه ای رو عرضه بکنن. همونطور که در استخراج از قرآن ما گاهی یک گزارا تک گزاراهایی رو میخوایم استخراج بکنیم، گاهی یک نظریات کلان رو میخوایم استخراج بکنیم، اونم طیف داره و مراتب داره. این هم حالا یه بحثی است که اینجا اونجا هم گفته شده و جای مداقه‌های بیشتری هم داره. گفتیم در ابتدا از میان اون نکات متعددی که داشتیم اینم رو عرض بکنیم. استاد
ببخشید، یعنی لزوما
نباید نظریه باشه دیگه،
خود
مسئله. بله بله، نه لزوما، طیف داره، واقعا طیف داره. استنتاق این دومی است که بهش میگن استنتاقه. حالا استنتاق یه مفهوم عامی داره که میتونه همه اینا رو بگیره، ولی مفهوم خاصی که مطرح میشه از استنتاق اینه. حالا اینکه استنتقوه و بعضی تعابیر دیگری که در نهج البلاغه و روایات ما در ارتباط با قرآن آمده، اون استنتاق به این معنای خاصه یا هم معنای عامه، اون جای بحث داره. ممکنه به کسی بگه که فستنتقوه که در روایات در ارتباط با قرآن اومده، اون استنتاق عامه، یعنی برید مسائلش رو استفاده بکنی، حتی تو موضوعات مطرح. استنتقوه یعنی برید دقت بکنی تا حرفش رو دریافت بکنی. شاید اون استنتاقی که در روایات آمده در ارتباط با قرآن امر کرده که برید قرآن را استنتاق بکنید، اون مفهوم عامیه. و بعضی از تعابیرم اینه که فستعثروه دواء دائکم، اونجا میخواد بگه که برید برای خودتون ببینید هر جای قرآن، هر چه جاهای قرآن میاد شما را معالجه میکنه و مشکلات روحی شما را حل میکنه. اون شاید معنای عام باشه، ولی تو دوره جدید نسبت به این تفسیر نوع دومی که آقای سعد میفرمان، گاهی تعبیر استنتاق میشه که اینجا استنتاق بالمعنی الخاصه، یعنی اینکه موضوع را از بیرون عرضه به متن میکنی. از بیرون ما مواجه شدیم و عرضه به متن میکنیم، به حیثی که به شکل عادی اگر کسی در قرآن تأمل میکرد یا در حدیث تأمل میکرد به این بحث نمیرسی. اینکه بانکداری حکمش چیست، اگر بشر نمیرسید به یک الگویی از این خدمات پولی که در قالب بانک انجام میشده، هیچ وقت ما به اون احکامی که در روایات راجع به این هست نمیرسیدیم. این موضوع بود که ما را کمک کرد که بریم مرتبط کنیم این روایات را با اون. وقت در این استنتاق تعبیر میشه، استنتاق فقهی یا غیر فقهی و همینطور استنتاق در مباحث توصیفی و کلامی و فلسفی یا استنتاق در مباحث فقهی و احیانا اخلاقی. اینا اقسام استنتاق معنای خاصه. به حدی که تفسیر رنگ در این دومی طبعا در مزال خطره، در مزال خطره، برای اینکه در اون جایی که موضوع آمده و ظهورات متعارف اون را افاده میکنه، به راحتی آدم میتونه شاغل را اعمال بکنه، بگه این ظهوره، ظهور نیست و امثال این. در این دومی نه، ما داریم میریم تو اعماق ظهورات، دلالات بیان معنای عام، بیان معنای اخص، دلالات غیر بیان، دلالات غیر بیانی که البته حجت باید باشه و اینجا یه کار داره. البته تا اینجا ما قبلا هم عرض کردیم که این دو الگوی تفسیر موضوعی نوعی یک رائج و دو تفسیر موضوعی شیخ صدر در واقع همون فقه معثور و مستنبطه و الگو داشته. این یک. دو هم این که این دو مشترکن در این که نهایتاً موضوع باید در متن باشه و مشترکن در این که نوع تحقیقی که راجع به این موضوع میشه درجات داره. با نگاه موضوعی میشه فقط چینش این آیات مربوط به این موضوع باشه، میشه نظم دادن به این آیات در یه چارچوب کلی باشه، میشه این که ما اینا را به شکل یک نظامواره به هم پیوسته منسجم در آوریم، سه، و میشه که از درون اونها باز یک مرحله جلوتر بریم، یک قواعد کلیتر و در واقع گزاره‌های خیلی کلان و نظریه‌های کلان استیاد بکنیم. این سه چهار مرحله‌ای که میشه موضوعی بررسی کرد، هم در محصورات موضوعات محصوره است در نوع اول، هم در موضوعات معروضه است که درجات داره، سه چهار درجه تحقیق میشه انجام داد در اینکه اینا رو چینش بکنه، دو نظم بده، دو منظومه و نظام، و اینکه به نظریات کلان برسه. این یک، اینا مشترکه. اما تفاوت اینا در همینه که یکی محصور است، یکی غیر محصوره، یکی مستقیم میشه با همون دلالات ظهور درجات واضحه استفاده کرد، و دیگری نه، این موضوع طوریست که اگر در تطورات معیشت و علم و دانش بشری این مطرح نمیشد، ذهن ما اصلا منتقل به این نمیشد که این رو از قرآن بگیریم، بگیم قرآن راجع به این چی میگه. البته وقتی این موضوعات رو عرضه میکنیم به متون، چه موضوعات کلامی و فلسفی و توصیفی، چه موضوعات فقهی و اخلاقی و تجویزی، چه به قرآن چه به حدیث، اینا عرض شود که بله ما در اون چارچوب قواعد ما حرکت بکنیم، و نتیجه هم همیشه نیست که قرآن اینجا چیزی داره یا روایت اینجا چیزی داره. ممکنه که عرضه که میکنیم اینیم قرآن اینجا ساکته، ممکنه هم هست اونجا نظری داشته باشه، یا روایات در بحثای فقهی هم همینطوره، ممکنه راجب اون چیزی داشته باشه، ممکن نداشته باشه. تی نداره میره اون وقت طبق اصول و قواعد کلی ها.
چون آیات قرآن اینکه الان بفهم این زبابه رو عرض کنیم مثل روایات، خوبی که از بابا هم
خودیه. بله، در قرآن بتون غیر ظاهر هم وجود داره که اون دست معصومینه.
مثلا وقتی که حضرت فرمود اندل مساجد الله، ما هر وقت میره میخوندیم میفهمیدیم مسجد یعنی مسجد دیگه، ولی وقتی حضرت میگه که مساجد محل سجده،
محل سجده است،
اونم استیحاش نداریم، نمیگیم این چه برداشتیه، ولی تا اون لحظه تنبون نداشتیم.
اون یه داستان دیگه است که شما میفرمید، اون داستان مدلولات غیر ظاهری یا بتون و امثال این هاست که به کمک روایت ما اون رو به قرآن نسبت میدیم. گاهی هم حتی ظهوره، ظهوری که ما بهش توجه نداشتیم، اون هم هست، اون جای خودش. یه وقتی ما این نام رو بحث کردیم که حتما تو مباحث تربیتی که سابق شروع کردیم مراجعه بکنید، یک بحث مفصلی فکر میکنم یکی دو جلسه ما داشتیم که روایات تفسیری چه نقشی داره، اونجا اون وقت انواع و اقسام این نقش ها رو بیان کردیم مفصل، شاید دو جلسه سه جلسه اینو بحث کردیم.
اینجا توقیفیه،
نه نه اونجا گفتیم درجات داره، نه درجات داره، دو مفصل بحث کردیم اونو دیگه. حالا
بچه افتراق دونو از تفسیر بیشتر شکلیه تا محتوی، یعنی به این شکل که عنوان شاید در قرآن نیامده باشه، صراحت نداشته باشه، اما محتواش به دفعه ها یا از لواحد یا از باباتون وجود داره.
نهایتا اونه، ما اون نکته رو خواستیم تفتون بدیم، مثل فقه، تو فقه معثور ما موضوع داریم، خود واضح تره، تو فقه مستنبط اینجوری نیست، ولی نهایتا باید بتوانیم بگیم متن راجع به این موضوع اگر نظر داد، باید بگیم این موضوع تو متن وجود داره، منتها تو اعماقشه. بله، تفاوتش این وجود است تو سطح یا تو لایه های عمیق تره، بله، و اجتهادش هم طبعا تفاوت داره، اونجایی که یک موضوعی تو قرآن وجود دارد یا تو روایات در حوزه مثلا فقه، با اونجایی که نه یه موضوع جدیده میخواد عرضه بشه، اینکه این موضوعات جدید و در واقع مستحدث دشوارتره، برای همینه دیگه، برای اینکه این موضوع به سادگی اونجا نمایان وجود نداره، باید کار کرد.
فرایند استنباط که شبیه هم دیگه هستش.
بله، فرایند یکیه، منتها این دومی سخت‌تره به دلیل حساسیت مسئله و عدم وجودش در مد. خب ما اولین بله
سوال، حالا با این تعریف دوم
داره مدرسه دقیقاً تفاوت فنیش با تفسیر برای چی میشه؟ چون هر کسی وارد قرآن میشه یک کلمه مثلا سجده در قرآن
باید توی
در قرآن خب یه پیشفرضی داره سوالش رو با پیشفرض میپرسه از قرآن نمیاد هر چقدر به اجتهاد بکنیم پیشفرض
این که مطرح میکنید جای بحث خیلی داره دو. ولی به هر حال ما باید استنباطمون بر اساس یه دلالتی باشه که حجت هست، حالا یا دلالت ظهورات، بله حجت به معنی اصولی متو، یا به معنای ظهورات عرفی است یا دلالات عقلیه ای که اونم ملاکایی داره و با حجت باشه. این فرمایش شما رو بخوایم جواب بدیم با البته بحث های مفصل اصولی را باز به میان بکشیم که صراحت و ظهور و دلالات عقلیه معتبره که اون وقت قواعدی داره، به هر حال خیلی باید حساس بود توی قسم دوم نسبت به اون تفسیر به رأی. این چند تا مقدمه بود که اشاره کردم بر اساس این نکاتی که گفتیم این نکته مطرح میشه که ما تفسیر موضوعی اگر بخوایم به عنوان یک چیز جامع مطرح بکنیم باید مثل فقه امروزمون بشه، یعنی در واقع هم حالت معثور هم غیر معثور رو در درون خودش بگنجاند. و نکته دیگر هم اینه که این تفسیر موضوعی بایستی به دلیل گستردگی تبویب تخصصی هم در او انجام بپذیرد و از جمله تبویب های تخصصی تفسیر معطوف به حوزه های علوم انسانی و شبیه آن هست، یعنی ما تفسیر تخصصی مربوط به جامعه شناسی مربوط به اقتصاد مربوط به کذا و کذا داشته باشیم دیگه. حالا هفته آینده.